بود، ولی بدون شک کاخ سفید دیگر خانه دوم آقای نتانیاهو نخواهد بود.
با هر تغییر سیاسی در آمریکا، پرسش‌های زیادی درباره احتمال تغییرات در نوع روابط آمریکا و اسرائیل مطرح می‌شود، چرا که آگاهان سیاسی بر این باورند که ماهیت در حال تغییر تحولات بین‌المللی می‌تواند روابط گذشته بازیگران سیاسی را هر آن دستخوش تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نماید.
نتانیاهو و جناح در رأس در تل‌آویو از حمایت فوق‌العاده ترامپ برخوردار بودند. با بایدن چطور؟
در حالی که سوالات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص تفاوت نگاه بایدن به اسرائیل در مقایسه با نگاه ترامپ به این رژیم ادامه دارد، برخی رسانه‌ها با اطمینان بر عدم تغییر سیاست‌های ترامپ در دوره بایدن تأکید دارند. شبکه یمنوتو و اذعان به همسویی دولت بعدی آمریکا با اسرائیل.
بایدن پیشتر اعلام کرده که در 4 سال آینده به دنبال جابجایی سفارت ایالات متحده از اورشلیم نخواهد بود، با این استدلال که شرایط فراهم نیست. او همچنین از عادی سازی روابط 3 کشور عربی با اسرائیل که به واسطه دونالد ترامپ انجام شده هم استقبال کرده. طرحی که گام بزرگی برای تثبیت تمامیت ارضی اسرائیل در منطقه محسوب و پیروزی اون به نام بنیامین نتانیاهو ثبت شده.
روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی به رغم برخی تصورات از نزدیکی یا دوری احزاب آمریکایی با لابی صهیونیستی همواره بر معیارهای ثابتی استوار بوده و ثابت شده است که از قواعد متغیری پیروی نمی‌کند.
دیپلمات‌های نزدیک به بایدن معتقدند این امکان که نتانیاهو فشار بر دولت او را ادامه بده وجود داره، اما بنا به یک سیاست کلی رؤسای جمهور آمریکا، بایدن که قبلا خود رو دوستدار صهیونیست و اسرائیل توصیف کرده میتونه راهی برای تنش‌ها ترسیم کنه.
در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها از تغییرات احتمالی در روابط آمریکا و اسرائیل پس از ترامپ حکایت داشت، بسیاری از محافل صهیونیستی دوره بعد از ترامپ را ادامه روابط همیشگی آمریکا و اسرائیل توصیف کردند، تا دیگر تردیدی نسبت به نوع نگاه دولت بعدی آمریکا به کیفیت روابطش با اسرائیل در اذهان باقی نماند. پرسش و پاسخ صدای آمریکا با یک کارشناس در این زمینه.
بنیامین نتانیاهو همواره تاکید کرده که مناسباتش با آمریکا فراحزبی بوده و از حمایت هر دو حزب برخوردار هست، ولی در مقطع ریاست جمهوری باراک اوباما در دوره کوتاهی اون روابط از گرمی خاصی برخوردار نبود. به نظر شما انتخاب آقای بایدن تغییر در صحنه سیاسی اسرائیل رقم خواهد زد؟
در صحنه سیاسی اسرائیل خب طبعا خود مردم اسرائیل توی انتخابات دوره‌ای تعیین می‌کنن، ولی در مورد سیاست آمریکا در مورد اسرائیل همون جوری که آقای کرمانیان گفتند، خب دو تا حزب به طور بنیادی طرفدار امنیت اسرائیل هستن و از اسرائیل پشتیبانی میکنن. منتهاش در مورد سیاست های جزئیه و به اصطلاح راه حل دو استیت، دو دولت و شرایطی که اون راه حل رو برای دو طرف صلح رو میاره، همیشه اختلافاتی بوده. باید ببینیم سیاست گذاران اسرائیل و خاورمیانه آقای بایدن کی میشن، کدوم تیم میشه و چقدر تداوم به اصطلاح سیاست های اوباما هست.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال هایی قرار گرفته که ابعادی جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
در وضعیتی که سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه خود با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و در ماه‌های اخیر نیز بحث‌ها در کاخ سفید بر روی نحوه خروج سربازان آمریکایی از منطقه متمرکز بوده است، حدس و گمان‌ها درباره تغییر احتمالی سیاست دولت بعدی آمریکا در خاورمیانه برای مقامات صهیونیستی بدون دغدغه نیز نبوده است. گزارش رادیو فردا در این زمینه.
واکنش‌ها به انتخاب جو بایدن و آنچه بر سر خاورمیانه در دوران پس ترامپ خواهد اومد موضوعی که تحلیلگران و رسانه‌های مختلف این روزها به اون می‌پردازند. تحلیلگر نشریه اسرائیلی هارتس در مقاله مفصل به آینده روابط ایالات متحده با ایران، ترکیه و عربستان سعودی به عنوان سه رکن اساسی منطقه پرداخته.
نباید از یاد برد که آمریکا در دوره ترامپ با چالش‌های دشواری در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا مواجه گشت و جایگاه آمریکا در تحولات منطقه به شدت دچار نوسان گردید. از یمن، سوریه و عراق گرفته تا لبنان و لیبی، دیگر متحدان سابق آمریکا شاهد نقش‌آفرینی‌های گذشته این کشور نبودند و نشان داد که آمریکا و همپیمانان سابقش ابتکار عمل را در تحولات مهم خاورمیانه از دست داد و همین موضوع باعث شده تا تغییرات سیاسی در آمریکا مایه نگرانی بیشتر آنها گردد. رادیو فردا با اشاره به این موضوع میگوید:
عربستان به 46مین رئیس جمهور آمریکا. بر اساس تحلیلی در همین ارتباط در نشریه اسرائیلی اورشلیم پست، این پیام‌های تبریک در حالی ارسال میشه که عرب به برقراری صلح پایدار در خاورمیانه در دولت بایدن اعتقادی ندارن و با دیده شک به اون نگاه میکنن. طبق این گزارش، بایدن با پیچیده ترین چالش های سیاست خارجی خود در منطقه روبروست.
به هر سو، نگرانی متحدان آمریکا در خاورمیانه از هر گونه تغییر و تحول در سیاست‌های احتمالی دولت بعدی سبب گردیده تا سمت و سوی تحلیل محافل رسانه‌ای بیگانه معطوف به هشدارهایی شود که دولت جدید آمریکا باید نسبت به وقوع احتمالی آنها هوشیار باشد. سیاست‌هایی که از دید آنها چنان که نادیده گرفته شود، به طور قطع و یقین به زیان آمریکا و همپیمانانش تمام خواهد شد. شبکه یمن و تو و گزارشی در همین مورد.
جو بایدن باید حواسش به سیاست خارجش باشه. معادلات خاورمیانه شوخی بردار نیست. کوچکترین اشتباهی یعنی از دست دادن دو متحد، اسرائیل و عربستان، و از بین رفتن تمام سرمایه گذاری سیاسی دولت ترامپ در عراق و لبنان.
با این توصیف، تحلیلگران اذعان دارند که مناسبات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه به رغم پایداری‌های گذشته با توجه به تنزل جایگاه آمریکا و اسرائیل در منطقه بدیهی است که نمی‌تواند به روزهای اوج خود بازگردد و این هرگز به معنای کاهش حمایت دولت بعدی آمریکا از اسرائیل نبوده، بلکه ناشی از افول قدرت آمریکا و اسرائیل در نقشه جدید منطقه خواهد بود.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت.
از میدان نبرد تا تهران، میدان شهدا.
ممکن یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین. بنده محمد صدرزاده، پدر شهید مدافع حرم شهید مصطفی صدرزاده با نام جهادی سید ابراهیم، با توجه به نیاز این که گسترش جبهه مقاومت، نیازی که در سوریه بودش، ایشون اقدام کردن و رفتن به سوریه. در سلسله جنگ هایی که و نبرد هایی که به شدت هم سنگین بود شرکت کردن و تا جایی که فرمانده گردان عمار و مؤسس گردان عمار لشکر فاطمیون برادران افغانستانی شدند.
خیلی ممنونم از اینکه به برنامه ما اومدین و اینکه وقت گذاشتین برای این برنامه.
شهید مصطفی صدرزاده با نام جهادی سید ابراهیم، متولد 19 شهریور 1365 در شهرستان شوشتر استان خوزستان، در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدرش جانباز جنگ تحمیلی بود. 11 سال بود که به استان مازندران و پس از 2 سال به شهرستان شهریار استان تهران نقل مکان کرد و در آنجا ساکن شد.
شهید صدرزاده هم طلبه بودند و هم دانشگاهی بودند. تقریبا ترم آخر رشته ادیان و عرفان دانشگاه آزاد تهران مرکز. فعالیت‌های دیگه‌شون زمینه‌های ورزشی داشت، جذب نیرو داشت، دستگیری از نیازمندان، کمک به ساخت مسجد، دفن شهدای گمنام در محله‌ای که پارکی بود و اون پارک حالت متروکه شده بود و شرایط خاصی بود که این شهدا بیان، خانواده‌ها با امنیت خاطر وارد پارک بشن، دیگه مزاحمت‌هایی که میشد نشه. در رشته ورزش کشتی فعالیت داشتن، انجام دادن که سالن آقای بنا به پیشنهاد خودشون گفتن که این سالن کشتی هم به نام شهید صدرزاده نامگذاری شد، با توجه که در عنوان رشته نوجوانان هم کشتیگیر بودند. محوریت زندگیش بسیج بود، وابسته به جایی یا هوبگیر جایی نبودند. بسیجشون فقط بسیج رو به عنوان محور همه کارهاشون انتخاب کرده بودند. حتی با هزینه شخصیشون رفتن و دوره غواصی رو دیدن. اعتقادشون بر این بود که سرباز امام زمان باید به همه اصول و فنون آشنایت داشته باشه و هم بحث جنبه اعتقادی و هم جنبه جسمانی و شرایط دیگه‌اش که این کار رو انجام دادند.
آقای صدرزاده، شما خودتون در دفاع مقدس بودین و جانباز این دوره هستین. وقتی پسرتون اومد و بهتون گفتش که میخواد بره، نگفتین که خب ما دینمون رو ادا کردیم، نکنین کارو، نرو؟
هر زمانی که احساس کنیم که دینمون رو ادا کردیم، اون احساس زمانی که ما غرور برامون داشته، ما تا نفس میکشیم مدیونیم به آب و خاک و این سرزمین و اسلام مدیونیم. هیچگاه نمیتونیم بگیم ما از دینمون ادا کردیم. از نظر احساسی به هر حال نمیشه کتمان کرد، پدر و پسر، مادر و فرزند. منتها آقا مصطفی اهل دلیل بود، وقتی که میخواست کاری رو انجام بده قطعا خانواده رو متقاعد میکرد. وقتی که گفتیم خب حالا شما با توجه که همسر داری و فرزند دارید میتونید شما نرید، کسان دیگه برن، گفتش که اگر ما بخوایم این کار رو انجام ندیم، پس اون روزهایی که میخونیم و اون عزاداریایی که برای امام حسین و اصحاب میکنیم، اونها رو باید تعطیل کنیم. امروز حل من ناصرن ینصرونیه. اگر به سخنان شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی گوش بدید، میفرمایند که من صدای ایشون رو پشت بیسیم شنیدم و متوجه شدم که ایشون لهجه تهرانی داره و گفتم این کیه؟ گفتن سید ابراهیمه.
الان دیدم که یک صدای خیلی درجسته ای با صدای خیلی مردانه بود، داشت مشتیاری تهرانی، خیلی صدای مردانه داشت. من از پشت بیسیم نمیشناختم سید ابراهیم چیه. از پشت بیسیم که حرف میزد گفتم این چیه؟ این جوان تهرانی از کجا میره تو فاطمیون؟ جا گرفته با حسین صحبت میکرد، او با حسین صحبت میکرد. صبح که برگشتن بچه ها از زیر العلف تو اون محله، اون سوال کردم از حسین، گفتم این سید ابراهیم چیه؟ سید ابراهیم بایی کلافت و گنده صحبت میکرد. و این نشون میده جوان باری که نحیف میگه سید ابراهیم که وجود داره، من که یادم غونی هم که قدر بلند بوده سالشانه گنده سید ابراهیم که وجود داره، جوان تو دل بروی آدم لذت میبرد نگاش کنه. من واقعا عاشقش بودم، واقعا عاشقش. این جوان چون ما راه نمیدادیم بیایه، رفت مشهد در قالب فاطمیون به اسم افغانی.
خب داستانش اینه که ایشون رو راه که نمیدادن بره، با عنوان یک ایرانی سفری رو به سوریه رفته بودند و تحت عنوان آشپزی و آشپزخونه یه عنوان این چنینی که مثلا غذای گرم میدن به رزمنده ها. ولی بعد از اونجا با میره برادران افغانستان رو پیدا میکنه، شهید ابو حامد علیزا توسلی فرمانده اینا بوده. روز به گفته خدا مصطفی اینو داره میگه تا 9 محرم ما یه عزاداری با لهجه فارسی نرفته بودیم. وقتی اینا رو رفتیم دیدم فرمانده شونه، گفتم من میخوام بیام با شما و هم مبارزاتی رو با بچهای عراق و سوریه همراهی میکرد خارج از دیده به اصطلاح سیستم دستگاه نظارتی ایران. بعد میگه حیف شد، اگر شما با رزومه‌ای که داری اگر که افغانی بودی میتونستی بیای. بعد برمیگرده ایران و لهجه افغانستانی رو تمرین میکنه. پس از مدت کوتاهی، چون بسیار استعدادی در خوبی در زمینه یادگیری لهجه ها داشت، با لهجه افغانستانی برمیگرده و با مدارک شناسایی افغانستانی به نام سید ابراهیم احمدی درست میکنه، یعنی مدارک واقعی بودن و حتی تمام آدرس ها رو به ذهن میسپاره، اهل کدام ایالتی فلان، که تو سوال و جواب ها نتونن به ایشون رو شناسایی کنن و تحت عنوان افغانستان میره. اونجا تحت عنوان رزمنده و با عنوان یه رزمنده بوده، ولی با رشادت هایی که نشون میده با اون تکتیر انداز، ابتدا گردان به صلاح یک گروه تکتیر انداز رو رهبری میکنه و بعد بهش میگن گردان تشکیل بده، میگه پس من گردانم رو عمار نام میذارم، رهرو راه گردان خط شکن عمار لشکر 27 محمد رسول الله.
توی یه فیلمی شهید سعدزاده توی معراج شهداس فکر میکنم و داره در مورد این صحبت میکنه که چطور میشه دل کند از زن، از فرزند، و اینکه وقتی که آرپیچی رو میذاری، احتمالاً دیدین من، وقتی که پرتاب میکنی چطور برای خدا، وقتی که پرتاب میکنی دیگه در پس ذهن تو هیچ تعلقاتی از دنیا نیست.
من مصطفی سعدزاده هستم، متولد سال 1365 و صادره از شوشتر. ما توی تلویزیون و برنامه ها و اینا خیلی نشون میدادن که این تکفیری ها سر مسلمان ها رو میبرن میکشن. بعد این بحث نوپل و زهرا هم بود که یه تعداد شیعیان محاصره شدن داخل دوتا روستای نوپل و زهرا و یه بخش زیادی از این اهالی روستا ساداتن، سادات موسی بن جعفرن، و به علت اینکه خیلی تعداد این شیعیان نسبت به جمعیت اونها کمتر بود و محاصره بود، واقعا احساس میکردیم که کمک کنیم، باید یه جوری کمک کنیم. به هر دری میزدیم، هر جا میرفتیم که آقا ما رو ببرید به سوریه، ما برای جنگ بودن، گفتم ما اصلا اعزامی نداریم، همچین چیزی نداریم. خب پروازه ایران به سوریه هم لغو شده بود و ما هر کاری میکردیم به این ور به اون ور هر کاری میکردیم خلاصه راهی نبود. تا آخر ما یه تونستیم از راه یه کشور دیگه یه کشوری واسطه قرار بدیم، خودمونو به کشور سوریه برسونیم.
خدا
با
کمک خدا پیروز شدیم، بعدی هم پیروز شدیم، بعدی هم پیروز، این چهارمی پیروزی مونه، چهارمیه، با لطف خدا بوده، ایشالله میگیم پنج و شش و هفت هم بگیریم.
خیلی فرصت ها به وجود میاد که حالا دیگه سر دوراهی، اینجا دیگه سر دوراهی، وقتی یه مسیحی هست بهت میگن که آقا پاشو بلندشو الان بعد آرپیجی بزنی سمت دشمنه، موقعی که داری آرپیجی رو میذاری، وقتی آرپیجی زن حرکت میکنه میره سمت دشمن که بخواد آرپیجی بزنه، دنیا رو پشت سرش میذاره. وقتی داری لوله، وقتی آرپیجی رو میذاری، داری میچرخونی، زنت، بچت، همه میان تو ذهنه، همه اینا میخواد مانع بشن که تو بلند نشی، این کار رو نکنی. و وقتی بلند میشی و آرپیجی رو میزنه، دیگه اون وقتی که دنیا رو پشت سرت گذاشتی، این میشه که به خدا نزدیکتر.
رابطه رو چجور برقرار کرده بودن و چطور شد که این تعلقات دنیا رو اینجوری تونستن بذارن و برن؟
اعتماد به خدا. ببینید، روزی فاطمه رو روی اوپن آشپزخونه میذاره و میگه دخترم بپر تو بغل من. میپره، میگه که خانم میبینی که با چه اعتمادی این دختر بچه دختر من میپره تو بغلم؟ اگر ما هم به خدای خودمون اعتقاد و اطمینان داشتیم، ما هم به سوی خدا میرفتیم. یک مثال ساده است. یه این دختر مطمئنه که بابا میگیرتش، مطمئنه که میپره. وقتی که به این یقین میرسیم که خدا ما رو خواهد گرفت، پس به سوی خدا میریم، شوق پرواز پیدا.
من اینو گفتم که برسم باز هم به یک فیلمی که هم رزمانشون دارن ازشون گرفتن، لحظه شهادت فرزندتون. شهید مصطفی صدرزاده در اون لحظه فقط میگه الحمدلله. نه. الحمدلله و هرچی داریم برای خدا نه. کم داریم میدیم، واسه خدا کمه هرچی که داریم.
من این فیلمو من دیدم، این فیلم یکی از مجروحیتاش بود.
مجروح شدن اینجا.
یکی از مجروحیتاش بود.
ابراهیم خورد دانیال، ابراهیم خورد، سلیمان
رضوان،
بچه ها محکم باشید، انتقام بگیرم.
مصطفی صدرزاده در سال 92 برای دفاع از دین و حرم حضرت زینب سلام الله علیها با نام جهادی سید ابراهیم داوطلبانه به سوریه عزیمت کرد. او به علت رشادت در جنگ با دشمنان دین فرماندهی گردان عمار و جانشین تیپ فاطمی شد.
قریب 8 بار مجروح شدند، بخشیشو در ایران درمان شدند و بخشش هم تو همون سوریه درمان شد. امثال شهید مصطفی و شهدای دیگه به یه مرحله‌ای میرسن که میبینن. ببینید شما تقریبا اکثر شهدا رو وارد زندگیشون بشین، ببینید که اینا میگن علائمی میدن که ما شهید خواهیم شد. همین شهید مصطفی خود ما میاد شب تاسوعا اعلام میکنه، میگه من فردا شهید میشم، پیش عباسم، هنابندون را میندازه، وصیت میکنه به بابام اینو بگین. حتی بچه ها بهش میگن آقا جون اینجوری نگو، روحیه بچه ها خراب میشه. میگه که مأموریت من تا فردا قبل از ظهر تموم میشه، که دقیقاً 1894 مصادف با تاسوعای حسینی، مصادف با ظهر، باز تک تیر انداز میزنه و ایشون رو شهید میکنه.
دفعه آخری که دیگه رفتن و برنگشتن یادتون میاد چه وقتی بود و اصلا برای خداحافظی اومدن پیش شما؟
آقا مصطفی میومد پیشمون ولی نه برای خداحافظی. معمولا وقتی که میومد محبت میکرد، بابا ماساژت بدم، بابا صبحونه رو با هم بخوریم. روز آخرین دفعه شون نونو گرفته بود و نون گرم، صبحونه رو اومد خونه ما، خونه با هم نزدیک بود خونه همون. بعد گفتش که اومدم صبحونه بخوریم. گفتم که مادرش گفت که دیر اومدیم، ما صبحونه همونو خورده بودیم، برو با خانمت و بچهات بخور. گفت حیف شد، این توفیق هم از ما سلب شد. رفت نیومد، زنگ زد گفت بابا یک برنامه ردیف شده، میتونی زن بچه همون بفرستی سوریه دمشق من ببینمشون. خانومش و دوتا بچه رو فرستادیم دمشق. برای آخرین بار در دمشق اینا همدیگر رو دیدن و برای اولین بار خانومش ساکشو بست، از زیر قرآن ردش کرد، کل پشتشو بست و از زیر قرآن ردش کرد و رفت. میشه گفت تنها جایی که خداحافظی کردن از همدیگه.
فرزندانشون چیزی یادشون میاد آخرین لحظه هایی که پدر رفت و اونچه که از پدر خیلی تکرار میکنن؟
فاطمه خانم پدر رو درک کرده، ولی محمد علی چون تقریبا 6 ماهش بود یا 7 ماهش بود، نه از پدر هیچ خاطره ای نداره. ولی فاطمه رو برده بود به هیچ زهرا و گفته بود فاطمه جان من شهید میشم و این رو بدون که ولی همیشه مواظبتون هستم، همیشه هستم، مواظبتون هستم. و داستان شهادت رو برای فاطمه تعریف کرده بود و فاطمه رو به اصطلاح اونجا
آماده
کرده بود. که من اگر هم شهید بشم همیشه مواظب شما هستم.
بعد از اینکه حالا اتفاق افتاد، یعنی شما شنیدید که مصطفی شهید شده، برای شما خبر رو آوردن، یعنی کسی که فهمید کی بود و چطور به مادرش گفتین؟
یه حال هوایی بود روز تاسوعا. ما تاسوعا رو میرفتیم منزل برادر خانمم، مراسم ظهر تاسوعا منزل برادر خانمم بود. از شبش هم که حالا ارتباطاتی معمولا رد و بدل میشد با مصطفی، خانمم برگشت و دوتامون سکوت کرده بودیم. یه دفعه درگشت گفت میدونی من همچین روزی مصطفی رو نظر ابوالفضل عباس کرده بودم. من اصلا یه دفعه برگشتم یه نگاه کردم گفتم خانم الان این چه حرفی داری میزنی؟ رفتم و سریع تموم شد و برگشتیم. خانمم رفت خونه، من رفتم خونه عروسم، دیدم بیتابه. گفتم بابا چی شده؟ گفت بابا یه خبری هست. گفتم چه خبری؟ مصطفی همیشه مجروح میشه، خدا رو شکر این سری هم مجروح شده. مثلا از چی خود تعذیت میکنی؟ تا بعد از ظهر یه مقداری من یه تماسی گرفتم با کسی که اونور خط بود، اعتماد نمیکرد. خودم رو معرفی کردم، گفتم من پاسدارم، چون بازم تخلیه شهدا بودم، با من صحبت کن، بگو سید ابراهیم چی شده. گفت مجروح شده، چون آخرین رسته کاری منم بهداری بود و تکنسین اتاق عملم. گفتم از کجاش تیر خورده؟ گفت به ریش خورده. کم اونجا گفتم انا لله و انا الیه راجعون. گذشت و دیگه شب شد و کم کم مرد متوجه شده بودن، رزمندان این به اون بگه متوجه شده بودن، اومدن خون. داشت محله شلوغ می شد، ولوله برپا شده بود شب بسار روز تاس و آشب آشورا. بعد رفت چادر سر کرد، رفت شهدای گمنام در دلش با شهدا بکنه.
چه کسی؟ همسرشون.
همسرشون پیامکی اومد برای من که سید ابراهیم به لقاء الله پیوست، که من رفتم شهدای گمنام و به زبان نیاوردم. تصویر اون پیام رو بهشون نشون دادم که سید ابراهیم به لقاء الله پیوست. 6 روز بعد تقریبا پیکر برگشت و در گلزار شهدای بهشت رضوان شهریار در کنار شهدای مقاومت، چیزی که خودش پیش بینی کرده بود، دفن شد.
سرانجام پس از چندین بار زخمی شدن در درگیری با داعش، ظهر روز تاسوعا مقارن با اول آبان 94 در عملیات محرم در حومه حلب سوریه به آرزوی خود یعنی شهادت در راه خدا رسید و به دیدار معبود شتافت. شهید مصطفی صدرزاده که شاید به خاطر آنکه مادرش از خاندان جلیلی سادات بود او را سید ابراهیم می‌خواندند، در گلزار شهدای بهشت رضوان شهریار آرام گرفت.
برای شما که پدرش بودین، سالهای جنگ رو تجربه کرده بودین، چقدر سخت بود این مسئله؟ چقدر گذشتین از فرزندتون؟
عاقبت مصطفی رو میشد حد زد. من خودم پدر و پسری باهاش صحبت کرده بودم، گفتم بابا جان، چون افرادی به من میگفتن ببین این جوونه کلش باد داره، نمیدونم چه حرفا میزدن. یکی میگفت نه بابا داره میره سوریه مایه رو میگیره، این جمله‌ای که بعضی از این متاسفانه دوستان میگفتن، آره برای پولش داره میرفونم. بعضی میگفتن خب احساساتی، هنوز جنگو ندیده. بعضی رزمنده های زمان جنگ میگفتن ببینه چهار تا خمپاره این ور و برش بخوره متوجه میشه. با 8 بار مجروحیت اگر باید از میدون به در میرفت میرفت. آخرین سفری که ما با هم صحبت کردیم گفتم بابا جون شما بیا یه مقدار دیگه درست مونده، دو تا بچه داری، بالاخره همسرت هست، اگر ممکنه شما یه مدتی رو به خانواده برسید، بعدن دوباره در این کار فرهنگی که دارید این انجام بدید. که چون خیلی شیرین زبان بود، خیلی با لهجه همچین تهرونی داشمشتی گفت آقا جون قربونت برم، نوکرتم، یه دستو ببوسم، من لیسانس رو میگیرم، فوق لیسانس رو میگیرم، میرم نم کاندید شورای شهر میشم، اصلا کاندید مجلس میشم، اصلا میرم رئیس جمهور میشم. خوبه، ولش کن اینا رو، خودتو عشق است. میرم شهید میشم وسط عزت میارم. خوبه بابا. این جمله مکالمه پدر و پسری که نصیحت میکردیم که آقا یه مقدار به خاطر زن بچهش بارها و بارها خانم